رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 227، عنوان نشست: از شیبانی تا گروسیوس، حقوق بین الملل کلاسیک و نوین. ارائه کننده دکتر حسین پیران، مشاور حقوقی ارشد دیوان داوری لاهه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله اجمعین. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر پیران و همچنین خدمت عزیزانی که حضوراً خدمتشون هستیم و خدمت اساتید و دیگر دوستانی که به صورت مجازی حضور دارن. سلام عرض میکنم. انشاءالله ما امروز دهمین نشستی که در ارتباط با مباحث حقوق بین الملل هست شروع میکنیم. مرکز مطالعات حقوق تطبیقی در حوزه حقوق بین الملل و دین یک سلسله نشستهایی رو تحت عنوان مباحث مبادی و مبانی حقوق بین الملل، دین و حقوق بین الملل داره دنبال میکنه که این نشست دهمین نشستی است که داره برگزار میشه. این نشست رو تحت عنوان از شیبانی تا گروسیوس، حقوق بین الملل کلاسیک و نوین، که انشاءالله در این نشست جناب آقای دکتر حسین پیران عرض به خدمت شما ارائه کننده خواهند بود و جناب آقای دکتر سعید رهایی از اعضای هیئت علمی دانشگاه مفید دبیر علمی این جلسه رو به عهده خواهند داشت. من اجازه میخوام ابتداءً یک رزومه کوتاه و خلاصه ای از جناب آقای دکتر پیران عرض کنم و انشاءالله ادامه جلسه رو خدمت آقای دکتر رهایی میسپاریم و با امید خدا این جلسه رو به خوبی به پایان خواهیم برد. جناب آقای دکتر پیران در سال 1335 متولد شدند که مقطع لیسانس رو در دانشگاه شهید بهشتی حضور داشتند. در سال 1358 فارغ التحصیل شدند و مقطع فوق لیسانس رو در رشته حقوق بین الملل و تطبیقی در دانشگاه بروکسل بلژیک در سال 1363 به پایان بردند و در سال 1371 دکترای حقوق بین الملل رو از دانشگاه لیورپول انگلستان عرض به خدمت شما اونجا اخذ کردند. جناب آقای دکتر پیران افزون بر زبان فارسی به زبان انگلیسی، فرانسه و هلندی هم تسلط دارند. البته برخی از سمت‌هایی که ایشون عرض به خدمت شما داشتن، یکی مشاور حقوقی اداره حقوقی وزارت نیرو بوده اون موقعی که ایران تشریف داشتن و همچنین مشاور حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی و عرض به خدمت شما پس از اون مشاور حقوقی ارشد دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده و بعد از اونم عرض به خدمت شما عضو هیئت اجرایی گروه تاریخ حقوق بین الملل که انجمن اروپایی حقوق بین الملل هست. ایشون عضو دیوان دائمی داوری هم هستند و عرض به خدمت شما و همچنین عضو مرکز داوری منطقه‌ای تهران و همچنین اتاق عرض به خدمت شما بازرگانی و مرکز داوری کوالالامپور. عرض به خدمت شما در ارتباط با تألیفات جناب آقای دکتر میشه به برخی ها اشاره کرد که مرتبط با همین جلسه هست. یکی ترجمه کتاب حقوق بین الملل کیفری نوشته آنتونیو کاسسه، دیگری ترجمه کتاب حقوق جنگ و صلح نوشته هوگو گروسیوس و دیگری ترجمه رساله دریای آزاد نوشته هوگو گروسیوس و اونی که مرتبط با بحث امروز ماست ترجمه سیر شیبانی است که عرض به خدمت شما ایشون زحمت کشیدن. و طبیعتا ما استفاده خواهیم کرد از فرمایشات ایشون. خب از جناب آقای دکتر رهایی تقاضا میکنیم که جلسه را نامیده بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت جناب آقای دکتر پیران و حضار محترم و اساتید و دانشجویان و فضلایی که از طریق نت در این جلسه حضور دارند، تشکر ویژه باید داشت از جناب آقای دکتر پیران که وقت دادن. امیدوار هستیم که از طریق اینترنت دچار مشکل نشیم و جلسه رو به خوبی بتونیم ازش استفاده کنیم. همطور که آقای دکتر احمدزاده به صورت خلاصه گزارش دادن، جناب آقای دکتر پیران غیر از این که از حیث حقوق بین الملل در عمل یک پرکتیشنر در حوزه داوری بین المللی است، در عین حال متخصصی است در حوزه تاریخ حقوق بین الملل. دو بزرگ حقوق بین الملل، یکی هوگو گروسیوس که به عنوان پدر حقوق بین الملل نوین شناخته می شود و دیگری محمد ابن حسن شیبانی است، از شاگردان بزرگ ابو حنیفه که کتاب سیر کبیر و سیر صغیر ایشون و همینطور سایر کتاب هایی که ایشون نوشته در این زمینه دیدگاه اسلام و فقه به برخی از مسائلی که امروزه ما اونها رو مسائل حقوق بین الملل میدونیم و برخی رو حقوق اساسی میدونیم، توانستند در دنیای حقوق بین الملل شهرت به سزایی داشته باشند. ولی حقیقت این است که بررسی واقع تأثیرگذاری اونها و همینطور جایگاه تاریخ و زمان بر اندیشه های حقوق بین الملل به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته است. و امروز در سلام علیکم در محضر آقای دکتر پیران هستیم که ابتدا دیدگاه ایشون رو در باب تأثیرگذاری مطالعات و نگاه تاریخی به حقوق بین الملل، از حقوق بین الملل کلاسیک تا حقوق بین الملل نوین، با بررسی دیدگاه های آقای شیبانی و آقای گروسیوس بتونیم به این نتیجه برسیم که تا چه حدی تاریخ و موقعیت تاریخی و موقعیت زمانی و مکانی توانسته است بر حقوق بین الملل و به ویژه بر افکار این دو استاد مشهور و بزرگ بین المللی تأثیر داشته باشه. خب جناب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم و استفاده خواهیم کرد. با اجازتون بعد از ارائه حضرت عالی، دوستان حاضر و دوستانی که از طریق نت وصلن سوالاتی رو مرتبط با مباحث شما خواهند داشت و بعد بنده جمع‌آوری می‌کنم. بله، همطوری که صحبت شد در حدود 40 دقیقه خدمت آقای دکتر هستیم و استفاده خواهیم کرد، بعد خدمت دوستان خواهیم بود در زمان مقتضی. خیلی متشکرم آقای دکتر و در خدمت شما هستیم.
بله، سلام، متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی. دوستان، بسیار خوشبختم که برای اولین بار در این سلسله نشست‌ها شرکت میکنم. البته یکی دو بار به عنوان شنونده در این بحث‌ها شرکت داشتم. از مسئولین دانشگاه و دانشکده حقوق که این فرصت رو به بنده دادند هم تشکر میکنم. تشکر ویژه از آقای دکتر احمدزاده و آقای دکتر میر محمدی که این فرصت رو فراهم کردند. از آقای دکتر رهایی هم که مقدمه خوبی ارائه دادن بنده متشکر هستم. هر حال هر بحثی یک چارچوب کلی داره. چارچوب کلی بحث ما تاریخ حقوق بین الملل هست. مطالعات تاریخی در حوزه حقوق بین الملل سابقه طولانی داره. در دانشگاه های اروپا معمولا درس خاصی در این موضوع وجود داره و عمدتا درس تاریخ حقوق بین الملل کرسی اختصاصی خودش رو بده. در ایران این رشته تازه است، اما خوشبختانه در سالهای اخیر این رشته در ایران هم پا گرفته و چند نفر از اساتید و دوستان به این مطلب توجه کافی نشون دادن. مطلبی که امروز قصد داریم به اون بپردازیم عبارت است از تقسیم بندی تاریخی حقوق بین الملل. همونطور که فرمودید حدود 40 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود و بنده برای مدیریت وقت عرایض خودم رو نوشتم، لذا با اجازه از روی نوشته خواهم خوند. حدود 400 سال پیش یک حقوقدان جوان هلندی به نام هوگو گروسیوس رساله‌ای نسبتاً کوتاه منتشر کرد به نام دریای آزاد. این رساله در واقع بخشی از لایحه حقوقی بود که برای اختلافی میان پرتغال و هلند تهیه شده بود. گروسیوس در اون پرونده وکیل طرف هلندی بود. این رساله به همراه کتاب هجیم گروسیوس به نام حقوق جنگ که 20 سال پس از آن نوشته شده، معمولاً به عنوان سرآغاز تئوری نوین حقوق بین الملل شناخته میشه. 800 سال پیش از گروسیوس دو رساله در اصول و قواعد روابط بین الملل دولت اسلامی نوشته شده به دست فقیه مسلمان محمد ابن حسن شیبانی. در نوشته های اسلامی معمولاً این اصول و قواعد تحت عنوان سیر بحث می شود، یعنی یکی از ابواب کتب فقهی باب سیر است و در آن قواعد تعامل دولت اسلامی با دول و ملل غیر اسلامی وضع می شود. شیبانی مدون فقه حنفی و از مشهورترین فقهای تاریخ اسلام است که در قرن دوم هجری زندگی میکرد. اولین نوشته های جامع در باب سیر، یعنی قواعد حاکم بر روابط خارجی دولت اسلامی، به شیبانی تعلق دارد. طبعا در هر دو دوره علمای بسیاری بودند که در این زمینه آثاری خلق کردند، اما در بسیاری از نوشته هایی که در زمینه تاریخ حقوق بین الملل میبینیم نام این دو شخصیت یعنی شیبانی و گروسیوس به عنوان نمادهای حقوق بین الملل کلاسیک و نوین بیشتر جلوه داره. کتاب‌ها و مقالات زیادی هم در مقایسه این دو شخصیت نوشته شده است. لذا سوالی که پیش می‌آید این است که وجه تمایز این دو عبارت یعنی حقوق بین الملل کلاسیک و نوین چیست؟ به عبارت دیگر، آیا اساساً تقسیم بندی تحت عنوان حقوق بین الملل کلاسیک و مدرن داریم؟ آیا اساساً این تقسیم بندی درسته؟ اکثر محققین و نویسندگان در این رشته به این تقسیم بندی معتقدند، یعنی معمولاً حقوق بین الملل رو به دو بخش عتیق و جدید تقسیم میکنند. در این حال بعضی هم گفتند که بسیاری از نهادها یا عناصر حقوق بین الملل از زمانهای قدیم وجود داشته، مثلا معاهدات میان کشورها منعقد میشد یا توافق بر آزادی تجارت در قلمروی یک دیگر، قواعد اقامت و رفت و آمد میان مردم و سرزمینهای مختلف، معاهدات صلح، معاهدات ارضی. اینها موضوعات جدیدی نیست. یا اینکه قواعد مسئولیت مطلق سفرا از ایام قدیم وجود داشت، لذا به نوعی با تداوم مفهوم مواجهیم. اما تحولات روابط بین الملل در 400 سال گذشته به نحوی بوده که میتوان گفت تفاوت‌های اساسی و واقعی میان دوران به اصطلاح کلاسیک و امروز وجود دارد، به نحوی که میتوان گفت تقسیم بندی تاریخی حقوق بین الملل به دوران کلاسیک و نوین امری سوری نیست. چند مبنای مهم برای این تقسیم بندی وجود دارد. یکی ایجاد عرف و قوانین مشترک میان ملل دنیا در عوض قوانین یک جانبه یا عرف‌های منطقه‌ای. دیگری تغییر رویکرد از حقوق طبیعی یا زمینه‌های مذهبی به سوی حقوق موضوعه، یعنی حقوق بین الملل هم مانند سایر رشته‌های علوم به سوی تئوری‌های تحققی و به قول فرنگی‌ها پوزیتیویستی تغییر جهت داد. اولین تریعه‌های این دگرگونی را در صلح وستفالی می‌بینیم که در سال 1648 میان قدرت‌های اروپایی امضا شد. تا پیش از آن در عمل یا دست کم در تئوری حاکمیت مستقل بر اساس ملیت در اروپا معنا نداشت. همه قدرت‌های اروپایی کلیسای کاتولیک و رئیس آن یعنی پاپ را به رهبری قبول داشت و اختلافات میان این قدرت‌ها عمدتاً بر مبنای اصول و قواعد کلیسا تحت اشراف اسقف شهر روم یعنی پاپ باید حل و فصل می‌شد. یعنی قانونی که روابط میان ملل اروپایی را تنظیم می‌کرد یا ملهم از حقوق طبیعی بود و یا مبانی کلیسایی. در این وضعیت نیازی به قوانین جهان شمول و قواعد رضایی میان ملل احساس نمی‌شد. با انشعاب در دنیای مسیحیت آن قدرت و آن قوانین مرکزی از بین رفت. پس از جنگی طولانی میان دو گروه، بالاخره قدرت‌های اروپایی توافق کردند که اصول و قواعدی که مورد تأیید همگان است بر روابطشان حاکم باشد. یعنی آمریت کلیسای کاتولیک از بین رفت تا روابط میان ملل اروپایی بر اساس اصول مرزی و طرفین میان حاکمیت‌های مستقل تنظیم شد. نتیجه این تحول آن بود که حقوق ملل از حوزه حقوق عمومی داخلی بیرون آمد و مفهومی مستقل به خود گرفت. از حوزه توافقات و قرارهای میان دو یا چند ملت خاص هم خارج شد و وضعیتی فراملی و جهان شمول پیدا کرد. این وضعیت آغازی بود برای تحولاتی که به وضعیت فعلی حقوق بین الملل منجر شد. پیدایش و تکثر سازمان‌ها و نهادهای سیاسی و قضایی بین المللی از دیگر وجوه ممیز میان این دو دوره است. اما به یک معنا این عنصر تالی و نتیجه همان تحولات است. برخی اصول و نهادهای جدید نیز وجود دارد اما به اون صورت مستعد مقایسه نیست. یعنی از وجوه ممیز میان دوران کلاسیک و نوین هستند اما برای مقایسه مناسب نیستند. مثلا یکی از مبانی مهم حقوق بین الملل نوین اصل آزادی دریاها و حدود و ثغور مالکیت و حاکمیت بر پهنه‌هایی از آب‌های کره زمین است. اولین رساله گروسیوس که شهرت او را در مقام عالم حقوق بین الملل رقم زد، رساله دریای آزاد است که به آن اشاره کرد. اما این مطلب حدوداً 500 سال است اهمیت یافته و پیش از آن عمدتاً موضوعیت نداشت. فناوری‌ها به درجه‌ای نرسیده بود که اقیانوس‌ها محل رقابت بشوند و نیازمند تنظیم در چارچوب روابط بین الملل باشد. توجه حقوق بین الملل به محیط زیست و حقوق بشر و غیره هم همین وضعیت را دارد. یا عنصر شناسایی دول دیگر نیز از نهادهای جدید در حقوق بین الملل است که سابقه در دوران کلاسیک ندارد. این عنصر ابتدا در اروپا با ایجاد دولت‌های ملی با حاکمیت‌های مستقل پس از عهدنامه وستفالی به وجود آمد و بعد به همه جهان سرایت کرد. تحولاتی که اشاره رفت، به ویژه تحولات پس از صلح وستفالی، با وجود اینکه نقشی اساسی و ماهوی در پیدایش حقوق بین الملل نوین داشتند، هنوز در یکی از مهمترین عناصر تمایز میان حقوق بین الملل کلاسیک و مدرن مؤثر واقع نشد و اون نقش جنگ در روابط میان ملت هاست. موضوع خاص بحث امروز ما این عنصر است، یعنی مبحث اصالت جنگ یا اصالت صلح در روابط بین الملل و وضعیت این عناصر در دوران کلاسیک و دوران مدرن. به نظر می رسد که این عنصر شاید مهمترین موردی باشد که این دو عصر را از هم تمایز می بخشد. طبیعتاً جنگ همیشه بوده و عمر جنگ به قدمت عمر نوع بشر است. از ابتدای پیدایش اجتماعات بشر با جنگ زندگی کرده است. اما منظور ما نقش جنگ در روابط میان ملل و به ویژه آثار حقوقی آن است. بسیار می شنویم که در عصر کلاسیک روابط ملت ها بر مبنای اصالت جنگ استوار بود. یعنی جنگ نقشی کلیدی در روابط میان ملل داشت. اصالت جنگ یعنی چه؟ اصالت جنگ در روابط بین الملل در ظاهر مفهومی ناپسند و بدخیم به نظر می آید. ابتدا لازم است این مفهوم روشن شود. واژه دقیق تر عبارت است از وضعیت جنگی. چون جنگ به لحاظ معنا یک واقعه واحد را تداعی می کند. یک واقعه منفرد قادر به توصیف نظام حاکم بر روابط بین الملل نیست. پس آنچه مورد نظر است مفهوم وضعیت جنگی است. این توصیف یعنی وضعیت جنگی هم در منابع اسلامی مانند نوشته های شیبانی قابل استنباط است و هم در نوشته های گروسیوس که حتی صریح‌تر از این واژه یاد می‌کند. گروسیوس در اثر معروف خود یعنی کتاب حقوق جنگ و صلح صراحتاً می‌گوید برای توصیف روابط میان ملت‌ها بهتر است به جای واژه جنگ عبارت وضعیت جنگی را به کار ببریم. زیرا این عبارت روابط ملل را بهتر توصیف می‌کند. وقتی گروسیوس وضعیت جنگی را به جای واژه جنگ به کار می‌برد و آن را عبارتی درست‌تر معرفی می‌کند، در واقع به نوعی به رسمیت شناختن تئوری‌های کلاسیک است. بدین معنا که وضعیت جنگی میان ملل دائمی است، زیرا فصل الخطاب دیگری برای رفع مرافعات وجود نداشت. هدف گروسیوس تغییر آن وضعیت است، ولی بدین معنا نیست که وضعیت جنگ دائم وجود ندارد. گروسیوس خود بر این که در حال حاضر یعنی در زمان وی در این وضعیت تغییری حاصل نشده تاکید دارد. در منابع اسلامی هم عبارت وضعیت دائم جنگ میان دارالاسلام و دارالحرب بسیار دیده می شود. دارالحرب نقش ویژه‌ای در تئوری‌های روابط بین الملل در اسلام دارد. منظور از دارالاسلام طبعاً دولت اسلامی است، یعنی سرزمین‌ها و مردمی که قوانین اسلام و دولت اسلامی بر آنان نظارت دارد. منظور از دارالحرب در نوشته‌های اسلامی سرزمین‌هایی است که خارج از آن حوزه قرار می‌گیرند و در عین حال با دولت اسلامی معاهده صلح ندارد. لذا دارالحرب لزوماً به معنای سرزمین دشمن یا دشمن حربی نیست. منتها وضعیت حقوقی دارالحرب کاملا متفاوت از وضعیت سرزمین‌هایی است که با دولت اسلامی پیمان صلح دارند. به این مفهوم اشاراتی خواهیم داشت، اما بحث مفصل در این خصوص خود مجال دیگری می‌خواهد. حال ببینیم اصالت جنگ و اصالت صلح یعنی چه؟ اصالت جنگ یا وضعیت جنگی بدین معنا نیست که جنگ پسندیده است و زندگی باید بر مدار جنگ بچرخد، بلکه چارچوبی کلی است که سایه اش همیشه در روابط بین الملل احساس می شود. اصالت جنگ و به عبارتی وجود وضعیت جنگی میان ملل سه عنصر اساسی دارد. اول، جنگ غیر مشروع نیست. قانونی جهان شمول و مقبول به عموم برای ممنوعیت جنگ موجود نیست. به عبارت دیگر، ممنوعیت و قبح جنگ بیشتر جنبه اخلاقی دارد تا حقوقی. صلح همیشه توصیه می شود، اما قانون صریحی برای ممنوعیت جنگ موجود نیست. دوم، در غیاب ابزار مؤثر برای تأمین صلح دائم، جنگ به نوعی فصل الخطاب اختلافات بین المللی می شود. سوم، جنگ یک واقعیت است، باید به عنوان واقعیت پذیرفته شود و تئوری های لازم بر این اساس پرورده شود. عنصر اول یعنی مشروعیت جنگ آثار مهمی دارد. به لحاظ حقوقی مهمترین اثر آن عبارت است از اینکه فارغ از دلایل شروع جنگ و نیک و بد آن، عواقب جنگ غیر قانونی و غیر مشروع نیست. مثلا سرزمینی که فتح شد قانونا قابل الحاق است. اموال دشمن مشروعا متعلق به فاتح است. مالکیت غنایمی که به دست می آید قانونا منتقل می شود و پس از آن مورد حمایت قانونی است. اسیر جنگی ممکن است مشروعا آزادی خود را از دست داده و برده شود. در کتاب‌ها و رساله‌های کلاسیک همه این موارد دیده می‌شوند و با مبانی حقوقی مورد بحث قرار می‌گیرند. این مورد منحصر به نوشته‌های بسیار قدیمی نیست، بلکه در کتاب‌های متأخرین اروپایی نیز به همان ترتیب دیده می‌شوند. در نوشته‌های علمایی که معمولاً به عنوان پایه‌گذاران حقوق بین‌الملل نوین شناخته می‌شوند، این اصول به همین ترتیب دیده می‌شوند. اگر نگاهی بیندازیم به نوشته‌های مثلاً پیروان مکتب سلامانکا مثل فرانسیسکو ویتوریا و فرانسیسکو سوارز در قرن 16 هم، یا گروسیوس و جنتیله در قرن 17 هم، یا نوشته های واتل در قرن 18 هم، این موارد را میبینیم. در این نوشته ها هر چند شرایط سختی برای شروع جنگ پیش بینی میشود و هر جنگی مشروع نیست، اما هنوز مالکیت بر سرزمین های مفتوحه صریحا رد نمیشود. جنتیله حدود 400 سال پیش استاد دانشگاه آکسفورد بود و کتاب معروف وی به نام حقوق جنگ در موارد زیادی همان اصولی را بیان می کند که در نوشته های شیبانی یا عبدالرحمن اوزایی هم دیده می شود. همه علمایی که نام بردیم در موضوع آثار جنگ به اصول تقریبا مشابهی اشاره می کند. بحث جنگ مشروع یا جنگ عادلانه و شرایط آن کم و بیش در همه این نوشته ها دیده می شود. اما تحریم جنگ و غیر مشروع بودن مطلق آن خیر. با مشروعیت جنگ هم جنگ نسبت به سرزمین و اموال دشمن مخالفتی نمی شود. مخالفت مطلق با جنگ در نوشته های علمای اخلاق بیشتر دیده می شود. مثلا اراسموس عالم الهیات هلندی در قرن 15 هم به ممنوعیت مطلق جنگ عقیده داشت، حتی دفاع مشروع. اما در هر حال هنوز مشروعیت جنگ اساساً و اکیداً زیر سوال نمی رفت. در واقع اولین توافق میان ملل برای غیر مشروع اعلام کردن جنگ در سال 1928 با پیمان پاریس به دست آمد و عملاً از سال 1945 و منشور ملل متحد این مطلب مستقر شد. تا پیش از آن الحاق سرزمین با قوه قهریه عملاً به رسمیت شناخته می شد، چنان که هزاران مثال تاریخی در این خصوص موجود است. عنصر دوم آن است که جنگ ناگزیر فصل الخطاب منازعات میان ملل می شود، زیرا جایگزینی ندارد. مانند بالاترین محکمه است که در آن حقوق و تکالیف اطراف اختلاف بالاخره روشن می شود. در این معنا اصالت جنگ به معنای غیاب قوانین جهان شمول و نهادهای مرزی و طرفین برای حل و فصل اختلافات است. اگر بخوایم این وضعیت را به مثال ساده تشریح کنیم، فرضاً در یک روستا بر سر مرزهای زمین‌ها اختلافی پیش می‌آید. طبعاً ابتدا سعی می‌شود طرفین سعی می‌کنند با صحبت و مذاکره مطلب حل شود. اگر نشد سعی می شود از ریش سفیدان در مقام میانجی استفاده کنند. اگر این هم نشد به دادگاه مراجعه می کنند تا فصل خصومت کنند. حال تصور کنیم در این معادله دادگاه و ضمانت اجرای آن حذف شود، یعنی دادگاه و ضابطین رسمی وجود نداشته باشد. این اختلاف در نهایت ناگزیر از طریق قوه قهریه حل خواهد شد. یعنی آن چه فصل خصومت می کند در نهایت عقب نشینی یک طرف در اثر اجبار طرف دیگر است. اگر هیچ یک حاضر به عقب نشینی نباشد، یعنی نتواند بر دیگری غلبه کند، جنگ حالت دائم میگیرد، وضعیتی که مثلا قبایل عربستان در دوران جاهلیت داشت. جامعه بین المللی و ملل دنیا پیش از قرن 20 در چنین دنیایی زندگی میکرد، یعنی قانون مشترک و مرجعی که فوق ملل باشد وجود نداشت تا بتوان به آن متوسل شد و اختلاف را حل کرد. اسپینوزا فیلسوف مشهور هلندی قرن 15 وضعیت روابط بین الملل را به همین ترتیب میدید. میگفت قانون در جایی فرصت بروز دارد که تشکیلاتی مورد پذیرش و مرجعی مشترک که همگان به رسمیت بشناسند به وجود آمده باشد. میان ملت‌ها چنان قانون و چنان تشکیلاتی موجود نیست. لذا در چنان دنیای آنچه به اختلافات خاتمه می‌بخشید قوه قهریه بود. اهمیت تئوری گروسیوس هم در اینجاست. نوشته های گروسیوس آغاز راهی بود که ناگزیر به جهانی با اسارت صلح ختم می‌شد. توافق همه ملل دنیا بر قانونی که ناظر بر روابطشان باشد و تا پیش از او به طور جدی این مطلب بحث نشده بود. کتاب اصلی گروسیوس یعنی حقوق جنگ و صلح در اواسط جنگ های 30 نوشته شده و این جنگ ها به صلح وستفالی ختم شد و مبنایی شد برای نظمی نوین میان ملت های دنیا بر اساس احترام به حاکمیت هر ملت. گروسیوس به دنبال قانونی بود که فارغ از عناصری مانند ملیت یا مذهب مورد پذیرش ملت ها قرار گیرد و شاید مانع جنگ شد. عنصر سوم آن است که جنگ را باید به عنوان واقعیت زندگی بشر پذیرفت. تا اصول و قواعدی که برای روابط میان ملل وضع می‌کنیم عملی و مؤثر باشد. طبعا صلح آرمان است. اما نسخه‌ای که مبنای آن آرمان باشد سرنوشت رساله صلح جاویدان امانوئل کانت را خواهد داشت. امروزه بیشتر تئوری‌های روابط بین الملل میان آرمان‌گرایی امانوئل کانت و واقع‌گرایی گروسیوسی بنا می‌شود. اما در عمل طبعاً در دنیای واقع‌گرا زندگی می‌کنیم. لذا تئوری‌ها باید این عنصر را در نظر بگیرند. نه تنها نوشته‌های قدیم بلکه بیشتر نوشته‌های قرون 16 تا 19 میلادی در موضوع حقوق ملل بر مبنای اصالت جنگ نوشته می‌شود. و سعی می شد جنگ را به نحوی تحت نظم و قاعده در آورند. جنگ در روابط میان ملل عنصری کلیدی بود. جنگ نقشی حیاتی در روابط میان ملل داشت و تئوری های حقوقی و سیاسی نیز نمی توانست جدا از این واقعیت ساخته و پرداخته شود. کافی است نظری به کتاب های حقوق بین الملل تا اواخر قرن 19 بیندازیم. واژه جنگ در عنوان اکثر این کتاب ها دیده می شود و بخش بزرگی از محتوای کتاب هم به موضوع جنگ می پردازد. در نوشته های کلاسیک هم وضعیت همین بود. مثلا باب 3 در کتاب مجموع که حاوی فتاوی زید بن علی هست عمدتاً به احکام جهاد اختصاص داد. نوشته های باقی مانده از اوزاعی هم همینطور است. رسالات شیبانی به نکات بیشتری در روابط بین الملل می‌پردازد و از این نظر بسیار وضعیت بالاتری دارد. منحصر به جنگ نیست، اما در اینجا هم دست کم نیمی از نکات به احکام جنگ مربوط می‌شود. یعنی جنگ واقعیت زندگی بود. در اینجا بعد نیست به حکایتی در این خصوص اشاره کنیم، شاید دست کم تنفسی هم باشد. در کتاب‌های کلاسیک حکایت جالب توجهی می‌بینیم منصوب به حاکم اسپارت. اسپارت یکی از دولت شهرهای یونان بود و نسبت به دولت شهرهای دیگر نیرومندتر بود، قوای نظامی قدرتمندتری داشت و به اصطلاح امروزی سیاستی میلیتاریستی داشت. معروف است که حاکم اسپارت پذیرای سفیر دولت دیگری بود و خارج از شهر خیمه زده بود و صحبت میکرد. مذاکرات بر سر حدود و مرزها بود. سفیر مزبور از حاکم اسپارت میپرسد بالاخره مرزهای اسپارت کجاست؟ آیا میتوانید به من بگویید شما دقیقاً کجا را مرز میان اسپارت و دیگر ملت‌ها میدانید؟ در پاسخ حاکم نیزه‌ای را برمیداره و پرتاب میکنه و محل فرود آمدن نیزه رو نشان میده و میگه آنجاست. این حکایت بسیار کوتاه یک دنیا حرف داره. نشان از وضعیت واقعی روابط بین الملل در دوران کلاسیک داره. هیچ ملتی نمیتوانه سایه جنگ را فراموش کنه. کوچکترین سهل‌انگاری در اداره کشور به لحاظ دفاع و قوای نظامی به قیمت سنگینی برای ملت تمام میشه. آثار آن هم دائمی. مرزهای هر ملت تنها تا محل فرود نیزه‌هایشان و یا تیر رس توپخانهشان حرمت داشت. طبعا وضعیت در عمل به همین سادگی نبود. انواع و اقسام تمهیدات، ترفندها، سیاستها، تئوریها وجود داشت. روشهایی برای جلوگیری از جنگ ابداع میشد. روشهایی هم برای برتری در حل و فصل اختلافات ایجاد میشد. مثلا ائتلافهای سیاسی و نظامی، معاهدات صلح، موازنه قوا، داوری، میانجیگری، همه اینها در دوران کلاسیک هم وجود داشت. اما هیچ یک وضعیتی را که تشریح شد، یعنی اصالت وضعیت جنگی میان ملل، از بین نمی برد. هیچ یک مشروعیت الحاق سرزمین مفتوحه یا مالکیت اموال و غنایم دشمن را مانع نمی شد. موازنه قوا برای مدتی مانع جنگ می شد. اما این مانع عملی بود. یعنی اصل غلبه هنوز وجود داشت و در صورت ضعف طرف دیگر شروع جنگ و مشروعیت جنگ رو مانع نمیشد. موازنه قوا در واقع با نوشته های گروسیوس و اخلاف او وارد تئوری های رسمی روابط بین الملل شد. قرون 18 و 19 میلادی اوج دستیازی به تمهید موازنه قوا در اروپا بود. در این حال در همان زمان شاهد جنگ های زیادی در این قاره است. ائتلاف های سیاسی و نظامی هم همین وضعیت را داشت. همه اطراف می دانستند که این روش ها دائمی نیست و آنچه دائمی است وضعیت جنگ. در اینجا لازم است به یک نکته بسیار مهم اشاره کنیم. یعنی تفاوت میان دو اصطلاح را که گاه در بحث حاضر باعث سردرگمی می شود توضیح دهیم. معمولا در حقوق جنگ می گوییم حق جنگ و قواعد جنگ. اینها در نوشته‌های حقوقی معمولاً با دو عبارت لاتین یعنی یوس اد بلوم و یوس این بلو به مشهور است. این دو معانی متفاوتی دارند. یکی به مشروعیت جنگ مربوط است و دیگری به قوانین و قواعد جنگ یا به اصطلاح سلوک جنگ. اونچه در اینجا صحبت می‌کنیم نوع اول است. اگر نه در خصوص مفهوم دوم یعنی سلوک جنگ از قدیم قواعدی برای رفتار جوانمردانه و منصفانه در سلوک جنگ در همه نظام‌ها وجود داشت. قواعد عرفی در خصوص غنایم و اسرا و فدیه و غیره وجود داشت. قواعد جنگ در اسلام در این زمینه بسیار پیشرفته و انسانی است. مقایسه تاریخ جنگ‌های اسلام و جنگ‌های ملل دیگر در این خصوص بسیار گویاست که مجال صحبت در اینجا نیست طبیعتاً. برخی قواعد انسانی و پیشرفته در بحث سلوک جنگ حتی ممکن است در مشروعیت جنگ یا آثار آن مؤثر باشد. برخی قواعد نیز برای شروع جنگ لازم است که بدون رعایت آن جنگ آثار قانونی نخواهد داشت. مثلا در اسلام جنگ بدون دعوت مشروع نیست. نهاد دعوت در اسلام عمدتا معادل اعلان جنگ در حقوق بین الملل است. اگر این قاعده رعایت نشود طبعا جنگ برخی آثار قانونی را نخواهد داشت، مثل تقسیم غنایم و انتقال مالکیت آن غنایم، تصاحب سرزمین، اینها مشروع نخواهد داشت. مثالهایی در جنگهای اسلامی از این دست در کتب تاریخی میبینیم. یکی از اصول مهم در اسلام حرمت مطلق قتل زنان و کودکان در جنگ است. هیچ عذری پذیرفته نیست. به این مورد در نوشته های شیبانی تأکید زیادی میشه. شیبانی به تبعیت از ابو حنیفه به حرمت مطلق قتل زنان در هر شرایطی معتقد بود. لذا در جنگ زنان و کودکان همیشه معصوم هست. عیناً در فتاوی شیبانی قواعد اکید وضع شده مبنی بر مصونیت کهنسالان و ناتوانان. یا اینکه مصلح کردن به هیچ وجه پذیرفته نیست. در این مورد تأکید زیادی شده است. هر کس از سپاه دشمن که امان خواست بلا قید و شرط پذیرفته می شود. هر فرد از سپاه مسلمانان حق دارد به طرف دیگر امان بدهد و اعطای امان مختص فرمانده لشکر نیست. اینها و بسیاری از قواعد انسانی سلوک جنگ در نوشته های شیبانی دیده می شود. بدین لحاظ اصول ذکر شده در منابع اسلامی بسیار انسانی و پیشرفته است. صحبت ما در باب اصل جنگ و آثار و عواقب اصالت جنگ در روابط ملل است. این وضعیت یعنی اصالت جنگ با آثار و عواقب قانونی آن تا قرن بیستم ادامه داشت. تلاش‌های زیادی به عمل می‌آمد تا جنگ از زندگی بشر بیرون رود. تلاش‌های بیشتری برای انسانی کردن قوانین جنگ به عمل می‌آمد. اما در باب ممنوعیت جنگ موفقیت زیادی نصیب نمی‌شد. در کنفرانس‌های صلح لاهه که در سال‌های 1899 و 1907 تشکیل شد، سعی شد دنیا به مسیری برود که اختلافات فقط از طریق مسالمت‌آمیز حل شود. اما چند سال بعد جنگ جهانی اول شروع شد. بعد از این جنگ قدم‌هایی در این باب برداشته شد. تشکیل جامعه ملل و پیمان 1928 پاریس برای ممنوعیت جنگ قدم‌های مهمی بود. پیمان 1928 پاریس که به پیمان بریان کلوک هم معروف است، در واقع اولین قدم جدی برای غیر مشروع اعلان کردن جنگ در جامعه بین المللی بود. اما این بار هم فقط 10 سال طول کشید تا جنگ جهانی دیگری آغاز شد. جنگ جهانی دوم مخربترین جنگ تاریخ جهان است و حدود 100 میلیون انسان را به کام مرگ برد. خسارات مالی جنگ جهانی دوم غیر قابل تخمین است. پس از آن قدم‌های عملی برای تحقق اصل غیر مشروع بودن جنگ برداشته شد. منشور ملل متحد اولین سندی بود که به طور کامل جنگ را در مقام ابزار سیاست داخلی و تهاجم به ملل دیگر غیر قابل قبول اعلام کرد. در اصول نورنبرگ جنگ تهاجمی علاوه بر غیر مشروع بودن جنبه کیفری هم پیدا کرد. اینها قدم‌های مهمی بود، اما جنگ به کلی از بین رفت. با این حال برای اولین بار جهان با وضعیتی روبرو شد که اصالت صلح در آن معنا داشت و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای وجود داشت. دست کم به لحاظ حقوقی جنگ موجد آثار قانونی مانند قبل نبود، حتی اگر جنگ برای دفاع مشروع صورت گرفته باشد. پس تفاوت عمده میان دوران کلاسیک و مدرن آن است که جنگ دیگر آن نقش را در روابط میان ملل ایفا نمی‌کند. آثار جنگ تهاجمی دیگر به رسمیت شناخته نمی شود. این حالت را اصالت صلح می گوید. به این ترتیب معنای اصالت صلح روشن می شود. در صحبت از اصالت جنگ گفتیم که منظور پسندیده بودن یا فرض بودن جنگ نیست، بلکه صحبت از واقعیت است. اما در صحبت از اصالت صلح پسندیده بودن آن بر کسی پوشیده نیست. حتی در جهان باستان هم آرمان صلح همواره در ذهن همگان بود. همه ادیان و بزرگان کرامت صلح را تبلیغ کردند. غریزه طبیعی انسان هم بقا و آرامش است. به یک معنا اصالت صلح یعنی ممنوعیت تهاجم به هر دلیل، مگر دفاع مشروع که با مبانی واقعی و اکید به عمل آید. در معنای دیگر اصالت صلح یعنی اجماع ملل دنیا بر اینکه اختلافات خود را بر مبنای قانونی موافق دولت‌ها و از طریق مسالمت‌آمیز حل و فصل کند. این مهم عمدتاً پس از تصویب منشور ملل متحد یعنی از 1945 ممکن شد. یعنی امکان همزیستی در جهانی که بتوان به لحاظ حقوقی و تئوری گفت اصالت صلح متصور است. سوالی که پیش می آید آیا این که آیا در عمل هم وضعیت اینطور است؟ خیر. آن وضعیت آرمانی که مثلا امانوئل کانت پیش بینی می کرد یا در منویات ملل متحد در منشور ذکر شده به آن صورت در زندگی امروز بشر دیده نمی شود. صلح واقعی و همیشگی هنوز در آرمان ها و ایدئال هاست. وضعیت در عمل با آرمان ها خوب تفاوت دارد. در این حال به لحاظ حقوقی آثار اصالت صلح و غیر مشروع شدن جنگ اهمیت دارد. تغییرات سرزمینی و مرزی از طریق جنگ و کاربرد قوه قهریه مورد شناسایی قرار نمی گیرد. اشغال سرزمین حتی اگر یک قرن به طول انجامد منجر به الحاق قانونی نمی شود، چنان که در عمل دیده ایم. سرزمین هایی هست که سالهاست تحت اشغال می باشد، اما هیچ یک مورد شناسایی قرار نگرفته است. مالکیت اموال که در اثر جنگ و توسل به زور به دست می آید هیچگاه شناسایی نمی شود. سوابق زیادی از بازگشت اموال تاریخی و فرهنگی تاراج شده در زمان جنگ جهانی دوم وجود دارد. در مواردی غرامت جنگ تهاجمی پرداخت شده است، هرچند عمومیت ندارد. آثار حقوقی دیگری هم قبلا اشاره شد. وجود مراجع قضایی و داوری بین‌المللی که در مواردی به اختلافات مرزی رسیدگی می‌کنند از آثار این وضعیت است و نشانه خوبی است. در غیاب اینها حل و فصل اختلاف در مرحله نهایی جز با توسل به صور ممکن نبود. مراجع بین‌المللی کیفری هم ایجاد شده است. این مراجع در ابتدای راه هستند و در حال حاضر ممکن است ناامید کننده به نظر آیند. اما امید است در آینده نقش موثرتری بازی کنند. در مجموع و با وجود تمام مشکلات و محدودیت‌ها، در حال حاضر حقوق بین‌الملل تنها ابزاری است که ضامن مشروعیت اعمال دولت‌ها و ملت‌های جهان است. کامل نیست، اما بدیلی هم ندارد. صلح کامل زمانی خواهد آمد که در همه ملت‌ها بر اصول همزیستی و همکاری ایمان بیاورد. در هر حال بشر هزاران سال در برههای زیسته که تنها جنگ ناپسند بوده که متضمن شکست باشد. جنگ‌های پیروز هیچگاه ناپسند به نظر نمی‌آمد و میوه‌های آن قانوناً اکتساب و مصرف می‌شد. چند دهه پیش نیست که بشر می‌خواهد صلح را تمرین کند. پیش‌بینی آینده ممکن نیست، اما امید این است که دست کم فرزندان ما دنیای صلح جاویدان را ببینند. در اینجا بد نیست با توجه به عنوان این نشست و اشاره به دو شخصیت در آن، مقایسه فهرستوار داشته باشیم میان نظرات شیبانی و گروسیوس در مقام نمایندگان دو دوران متفاوت. می توان به نکاتی مشترک میان این دو اشاره کرد. اول، واقع گرایی یا به اصطلاح رئالیسم. هر دو وضعیت روابط ملل را آنطور که بود می بینند و به وضع اصولی در مطابقت با آن وضعیت می پردازند. دوم، هر دو شخصیت بسیار مذهبی هستند و سعی می کنند اصول مورد نظرشان از موازین دینی دور نباشد. شیبانی طبیعتاً جا به جا به حدیث و سوابق رفتار صحابه در جنگ ها تکیه می کند. بسیار مراقب است که نظرات و فتاوی درج شده مباینتی با اصول اسلامی نداشته باشد. گروسیوس هم عیناً بسیار به قواعد و داستانهای کتاب مقدس اشاره می کند. مقدمه کتاب هجیم حقوق جنگ و صلح گروسیوس با این جمله خاتمه می‌یابد: هرگاه در این نوشته کلمه یافت شد که مباین تقوا یا در تضاد با اخلاق حسنه و یا در ضدیت با کتاب مقدس و یا مخل وحدت امت مسیحی و بالاخره خلاف حقیقت به هر شکل آن باشد، من از آن براءت می‌جویم. سوم، شیبانی و گروسیوس هیچ یک بر مبنای اصول موضوعه کار نمی کنند. مکاتب موضوعه به اصطلاح پوزیتیویست بسیار اخیر است. لذا ایده ها و افکار هیچ یک بر مبانی نیست. مبانی قواعد شیبانی طبعا موازین اسلامی است. وی در مقام فقیه سعی می کند اصولی را که معرفی می کند ریشه در کتاب و سنت داشته باشد. مانند یک فقیه وظیفه خود را استخراج اصول عملی یا فرعی از منابع اصلی می داند. قرن دوم هجری قرن تکوین و تدوین فقه اسلامی است. در این قرن فقها به کار استخراج و تنقیح و تبویب قوانین مشغول شده و مجموعه مدون قوانین اسلامی را پدید آوردند. روابط خارجی دولت اسلامی نیز از این امر مستثنا نبود. لذا شیبانی در مقام تدوین فقه حنفی باب سیر را به عنوان یکی از ابواب فقه همانند ابواب دیگر مورد بحث قرار می‌دهد. مبانی نظرات گروسیوس عمدتاً حقوق طبیعی است. منتها گروسیوس نهله جدید در حقوق طبیعی از خود به جای گذاشت که در آن توافق همه ملل جهان بر اصول مشترک قانون طبیعی محسوب می‌شد. یعنی مانند سنت توماس اکویناس به طبقات قوانین معتقد است، اما کشف عقلی و با کمک عقل جمعی از قوانین همیشگی و لایتغیر طبیعی را نیز ممکن می‌داند. و همین دلیل گروسیوس در این حال که بنیانگذار تئوری مدرن حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود، با بنیانگذار تئوری مدرن حقوق طبیعی نیز محسوب می شود. به این لحاظ نظرات گروسیوس در 400 سال گذشته دستخوش تغییرات اساسی شده و چنانچه گفتیم حقوق بین الملل کاملا گرایشی موضوعه به خود گرفته است. چهارم، در باب حق جنگ هر دو سعی می کنند جنگ بدون توجیه منطقی را نهی کنند. شیبانی کمتر به این جنبه از مطلب پرداخته. در هر حال عصر شیبانی دوران فتوحات و گسترش دولت اسلامی است. دولت اسلامی در زمان خلافت هارون الرشید در نیرومندترین وضعیت تاریخ اسلام قرار داشت. لذا تئوری هایی که جنگ را بیش از حد محدود سازد در آن زمان خریداری نمی داشت. اما گروسیوس به تفصیل تئوری جنگ عادلانه را تشریح می کند، هرچند تا آنجا پیش نمی رود که جنگ را غیر مشروع بداند. پنجم، در باب سلوک جنگ هر دو سعی می کنند حتی الامکان و با توجه به ضوابط دنیای خود جنگ را هرچه انسانی تر کنند. به مثال های از نوشته های شیبانی اشاره کردیم. گروسیوس نیز قواعد مشابهی را پیشنهاد می کند. بخش سوم از کتاب هجیم گروسیوس یعنی حقوق جنگ و صلح به سلوک جنگی اختصاص دارد. طبعا در این بخش اصول رفتار انسانی در جنگ از جمله رفتار با اسرا، غیر نظامیان و اموال غیر نظامی تشریح شده است. امروزه این اصول تحت عنوان حقوق بین الملل بشر دوستانه بحث می شود. علاوه بر موضوع جنگ اصول حقوقی مشترکی میان این دو شخصیت می بینیم. مثل اصل وفای به عهد یا اصالت اللزوم. مهمترین عنصر دوام روابط مسالمت آمیز میان ملل دنیا معاهدات است. و ضامن معاهدات نیز اصل وفای به عهد. این اصل از قدیم الایام وضعیتی شبه مقدس داشت و از منابع حیاتی حقوق بین الملل نیز محسوب میشه. اصل عمل متقابل هم از نقاط مشترک این دو است. این اصل در مواردی وظیفه بازدارنده دارد، یعنی به نحوی ضمانت اجرای قصور در انجام وظایف و تعهدات از جانب طرف دیگر است. در مواردی نیز ایجاد حق میکند. مثلا هرگاه تو یک دولت عوارض ورود کالاهای تجارتی را بالا ببرد، دولت دیگر نیز بلافاصله اقدام به عمل متقابل میکنه. اینها را هم در رسالات شیبانی میبینیم. یا اصل مسئولیت مطلق سفرا. این اصل هم از قدیم الایام وجود داشته و برای حفظ رابطه میان ملل دنیا ضروری است. اگر بخوایم به وجه تمایز میان این دو اشاره کنیم، آنچه مورد نظر شیبانی است اصول روابط بین الملل در یک دنیای دو قطبی است. دارالحرب و دارالاسلام نقش مهمی در این اصول دارند. تصور صلح دائم میان این دو و نظارت قانون مشترک بر هر دو در آن زمان ممکن نبود. این وضعیت قابل انتقاد نیست، زیرا در آن دوران در هیچ بخشی از جهان امکان چنان تصور و چنان نظامی وجود نداشت. وزارت قانون مشترک مستلزم آن است که در آن سوی جهان هم کسی باشد که به قانون مشترک معتقد باشد. لذا منشأ این اصول قانون یک دولت است و نه توافق همه دولت ها. مشروعیت معاهدات نیز از همین قانون سرچشمه می گیرد. مفهوم دارالحرب و قواعد تفصیلی مربوط به آن به دست فقها پرورده شده است. این مفهوم قاعدتا باید پس از فتوحات خارجی مسلمین موضوعیت پیدا کرده باشد. یعنی پس از اینکه نحوه رفتار با غیر مسلمین در مقام مسائل مستحدثه نیازمند تنظیم به دست فقها بود. مفهوم مشابهی در حقوق روم وجود داشت. در حقوق روابط خارجی روم که به حقوق ملل یا یوس گنتیوم معروف است، مفهومی وجود داشت تحت عنوان آگر هستیکوم. بسیار شبیه مفهوم دارالحرب است. در مقابل آگر رومانوس قرار داشت که شباهت‌هایی به مفهوم دارالاسلام دارد. این که آیا فقهای متقدم به این مفاهیم دسترسی داشتند یا خیر مشخص نیست. در این حال ما می‌دانیم که پس از فتح مصر و شام به مدت 100 سال دو مدرسه حقوق در اسکندریه و بیروت هنوز به تدریس حقوق روم اشتغال داشتند. لذا بعید نیست که فقهایی که در مرکز دولت اموی در دمشق زندگی می‌کردند و در معرض استفتاء بودند در فتاوی خود این مفاهیم را در نظر گرفته باشند. عبدالرحمن اوزایی از اولین فقهایی است که این مفاهیم را تحت باب سیر در دروس خود به صورتی نظاممند و سیستماتیک ارائه کرد. اوضاعی معاصر ابو حنیفه است و در شام میزیست. از او هم آثاری در باب سیر باقی مانده است، عمدتاً در کتاب سیر که به دست یکی از شاگردانش به نام ابو اسحاق فزاری نوشته شده باقی است. اوضاعی همه عمر خود را در دمشق و بیروت گذراند و در بیروت از دنیا رفت. با وجود اینکه در زمان اوضاعی این مدارس تعطیل شده بود، ممکن است وی از طریق اساتید خود با این مفاهیم آشنا شده باشد. در هر حال بدون عنایت به این مفاهیم درک حقوق روابط خارجی دولت اسلامی ممکن نیست. در آن زمان تصور قانون مشترک و رضای میان همه ملل ممکن نبود. بروسیوس بدین لحاظ در وضعیت بهتری بود. بروسیوس در زمانه ای میزیست تصور قانون مشترک میان ملل ممکن بود. کتاب حقوق جنگ و صلح بروسیوس همونطور که گفتیم در میانه جنگ های 30 ساله در اروپای قرن 17 تب رسید.
خیلی متشکرم آقای دکتر، اگر جنبندی نهایی رو بفرمایید متشکر میشم.
خواهش فقط دو جمله که اشاره کنم که اگر بخوایم نتیجه از این مباحث بگیریم، باید بگیم که نخست بسیاری از مفاهیم و قواعد مورد استفاده در حقوق بین الملل ریشه در مفاهیم و قواعد کلاسیک دارد، اما اشتراک عناصر به معنای یکسان بودن نیست. همونطور که عرض کردم در حال حاضر حقوق بین الملل تنها ابزاری است که ضامن مشروعیت اعمال دولت‌ها و ملت‌های جهان است. کامل نیست اما در حال تحول دائم است. منو ببخشید که خود تند صحبت کردم به خاطر اینکه به وقت برسم، معذرت می‌خوام.
خیلی متشکر هستم جناب آقای دکتر پیران، استفاده کردیم از مطالبی که فرمودید، سعی کردید به خوبی گزارشی از حقوق بین الملل کلاسیک و حقوق بین الملل نوین به ویژه در نگرش به اصالت جنگ یا اصالت صلح داشته باشید و همینطور تأثیرگذاری حقوق بین الملل کلاسیک بر حقوق بین الملل نوین و به ویژه مقایسه بین دو دیدگاه اسلامی شیبانی و دیدگاه هوگو گروسیوس و نکات میانه ای هم در بحثتون داشتید، مثل آثار سگانه اصالت جنگ، مثل اصل آزادی دریاها، بحث تأثیر وستفالی و معاهده وستفالی در تحقق نظم حقوقی بین المللی کنونی و به ویژه این نکته قابل توجه بود که پایبندی دو نویسنده بر دیدگاه‌های مذهبی خودشون که این دیدگاه‌های مذهبی بسیارشون از عرصه دیدگاه‌های عقلایی یا حقوق طبیعی به دور نیست، گرچه در برخی از موارد تفسیر اون متفاوت است. من برای اینکه وقت رو نگیرم سوالهایی رو خدمتتون مطرح میکنیم، هم سوالاتی که عزیزان کردن و هم یکی دو تا سوالی که بنده دارم برای اینکه مباحث بیشتر باز بشود. یکی از اولین سوالها این است که در بحث اصالت جنگ و اصالت صلح لفظ اصالت به چه معناست؟ آیا اصالت جنگ به معنای مشروعیت جنگ است و اصالت صلح به معنای مشروعیت صلح؟ یا در این دوتا گزاره اصالت به دو معناست؟ در اصالت جنگ به بحث تجویز جنگ است و اصالت صلح به معنای الزام صلح و بین تجویز و الزام وحدت نیست. نکته دوم این است که آیا دیدگاه انتقادی به حقوق بین الملل پس از منشور چگونه میتواند بررسی و پاسخ داده بشود به این که در حقیقت با بحث اصالت صلح تغییری در نظام بین المللی ایجاد نشده است؟ به این معنا که اگر واقع نگرانه به هستی و روابط دولت ها بنگریم، میبینیم که جنگ هایی که پس از جنگ جهانی دوم شروع شد، حالا تحت عنوانی مثل اسنی کلینزینگ و مباحث دیگر، طبق آمار شدائد خیلی بیشتری از جنگ دوم جهانی داشته است. و همینطور جنگ هایی که امروز مطرحه، خود دولت های بزرگ از جمله آمریکا و روسیه کنونی و شوروی سابق که پیشگامان پیمان منشور ملل متحد بودند، اینها از ناقضین اصلی هستند. یعنی اون خاطره جامعه ملل دوباره داره تکرار می شود. نظر شما درباره این سوال چی آقای دکتر؟ که بگوییم در حقیقت دولت‌های بزرگ و دولت‌های صاحب قدرت چه با بحث اصالت جنگ، چه با بند 4 ماده 2 منشور، اینها به دنبال اهدافشون بودند و امروز با منشور این اهداف رو تحقق می‌بخشند، چون در حقیقت نهادی که باید این مسئله رو بررسی کنه و دستاورد صلح و امنیت بین المللی داشته باشه شورای امنیته و شورای امنیت به دست 5 کشور صاحب وتو هست. لذا اینا اهدافشون رو دارن از طریق دیگری بهش میرسن و نظریه اصالت صلح تنها در برابر کشورهای ضعیفی است که جنگهاشون به نفع کشورهای بزرگ نیست. لذا میبینیم جنگ مثلا اسرائیل و غزه مورد حمله کشورهای بزرگ واقع نمیشه، بلکه از طرف اونها مورد تأیید قرار میگیره، ولی جنگهای خرد مورد اعتراض قرار میگیره اگر به نفع منافع کشورهای بزرگ باشه. در کشورهای آفریقایی جنگهای قبیله‌ای متعددی داشتیم که منجر به دیوانهای کیفری شد. ولی مثلا دولت آمریکا میبینیم که تا زمانی که آقای کلینتون تشخیص میداد این جنگ ها به ضرر منافع آمریکا نیست، این جنگ ها رو جلوگیری نکرد و حاضر نشد دیوان بین المللی برای رسیدگی به این جنگ ها درست بکنند. در هر صورت میتوان گفت که چه اصالت صلح کنونی چه اصالت جنگ دیروز، هر دو وسیله ای شدند برای دستیابی کشورهای بزرگ به اهدافشون. این دوتا سوال رو خدمتتون هستیم و نمیدونم من سوالها رو طرح کنم آقای دکتر پاسخ بدهد، هر گونه میلتون هست آقای دکتر، یا
خواهش کنم بله اگه دونه دونه باشه بهتر طبیعته.
خب خدمتتون هستیم. من شروع کردم، دوستان هم دوتا سوال رو به صورت مجازی فرستادن که من خدمتون عرض خواهم کرد. حاضرین هستن که سوال دارن؟ بله چشم، خدمتون بله. هستیم در پاسخ
عرض کنم. بله درسته، اون چیزی که فعلا هنوز در جامعه بشری عوض نشده اصل غلبه و اصل زور و اینهاست. این کار رو حقوق یا اخلاق، هر کدوم که بخوایم مبنا قرار بدیم، تا به حال از عهدش بر نیومد. از روز اول چیزی به نام تجویز جنگ وجود نداشت یا الزام به صلح. اینها واقعیات زندگی بود. یعنی وقتی میگیم اصالت جنگ، یعنی در این حال که غیر اخلاقی هست، واقعیته. یک دورانی بوده در زندگی بشر، یا هنوزم که تا حدودی هست، که جنگ به هر حال یک واقعیتی بود بر اساس خودخواهی های انسان یا اصل غلبه، که به هر حال هنوز که هنوزه متاسفانه در جوامع بشری وجود داره. این رو بنده و شما که نمیتونیم عوض بکنیم، که هر کسی سعی میکنه قدرتمندتر بشه و وقتی قدرتمندتر شد سعی میکنه زور بگه به بقیه. اون چیزی که منظور از اصالت صلح و اصالت جنگ اینه که سعی میشه تا حدودی آثار اینها به تدریج تلطیف داده بشه. فرضاً همین که عرض کردم الان تا حدودی به اینجا رسیدیم که آثار جنگ رو تا حدودی تلطیف کردن، مثل اینکه دیگه فتح سرزمین ها با قهر منجر به الحاق سرزمین نمیشه در مورد اموال و غیره و اینها، یه قوانینی به وجود اومده که حالا دیگه عرف شده، به اصطلاح قانون شده. چیزی به نام تجویز جنگ هیچگاه نداشتیم و چیزی به نام الزام به صلح هم نداریم به اون معنا، منتها اینها واقعیاتی هست که وجود داره. البته در مورد صلح طبیعتاً با فطرت انسان باید بیشتر مطابقت داشته باشه و این قوانین هم با فطرت، قوانین البته نه واقعیت ها، با فطرت انسان، چه قوانین دینی، چه قوانین الهی، چه قوانین بشری، سعی میشه با فطرت انسان مطابقت داشته باشه. بذار ما داریم از یک واقعیتی صحبت میکنیم، واقعیتی که هنوز که هنوزه اصل غلبه که ناشی از خودخواهی های بشره از بین نرفته و نمیتونه به این زودی ها هم جنگ رو از بین ببره. در مورد منشور ملل متحد و دولت های بزرگ همین مسئله هستش. این که به اصطلاح منشور ملل رو دولت های بزرگ عمدن ایجاد کرده باشن که این بار با منشور بخوان به اصطلاح زور بگن یا به کارهای خودش رو ادامه بدن، به این صراحت نمیشه گفت، اما نتایجش به همونجا ختم شد، یعنی نتونست جنگ رو از بین ببره، هرچند بعضی از آثار جنگ تلطیف شد. نمیدونم منظور شما رو خوب متوجه شدم.
خیلی متشکر هستم، در به اندازه این وقت از پاسخ تو استفاده کردیم. خدمت سرکار خانم زیبای نژاد هستیم، کاندیدای دکتری حقوق بین الملل در دانشگاه مفی.
به نام خدا، ضمن عرض سلام و احترام خدمت اساتید بزرگواری که در جلسه حضور دارند و خدمت جناب آقای دکتر پیران، یک سوالی با توجه به توضیحاتی که حضرت عالی فرمودین به ذهن من رسید. همونطوری که در واقع گرسیوس معتقد به وضعیت جنگی هست و نه صرفا جنگ و یا حقوق جنگ، من اینطوری برداشت کردم که در واقع گرسیوس میتونه به یک طول دوره اشاره کنه که حتی قبل و بعد از وضعیت جنگی به وجود میاد و بسیار طولانی تر از دوره جنگ هست و همین باعث به وجود اومدن یک رخداد و یا یک مؤلفه غیر حقوقی و یا اجتماعی گسترده میشه با عنوان ترس از جنگ. وقتی که بحث ترس مطرح میشه، در واقع میتونیم بگیم یک مؤلفه بسیار تاثیرگذار بر حقوق و روابط بین الملل پدید میاد که فقط کشورهای درگیر جنگ رو با خودش همسون نمیکنه و سایر کشورها رو ممکنه در واقع در طرف مقابل و یا موافق قرار بده. همونطور هم که جناب آقای دکتر بیگزاده در کتاب حقوق سازمان‌های بین‌المللی خودشون از ترس به عنوان یکی از عوامل و مؤلفه‌های اصلی و تاثیرگذار در زمینه شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی مطرح کردن، میتونیم بگیم همین بحث ترس در واقع باعث شده که کشورهای جهان در بحث منافعشون از اون استفاده کنن و در واقع منفعت عمومی دولت‌ها رو خیلی تغییر بده. یکی از بزرگترین و بارزترین مثال‌هاش اگه بخوایم بزنیم در بحث تحریم‌های اقتصادی بود که ایران درگیرش بود و در وهله اول که ایران فقط توسط امریکا در واقع تحریم شده بود، بسیاری از کشورها به دلیل همین مؤلفه ترس شرکت‌های تجاری خودشون رو از ایران در واقع برداشتن و دیگه فعالیت تجاری حتی با بانک‌های ایرانی هم نداشتن و قواعد و قوانین خودشون هم زیر پا گذاشتن. پس میتونم اینطوری برداشت کنم که ترس یک مؤلفه بسیار گسترده اجتماعی هستش که کاملا بر روابط و حقوق بین‌الملل تأثیر گذاره. میخواستم جایگاهمون رو در حقوق بین‌المللی کلاسیک و مدرن بدونم، چون این مؤلفه دقیقا باعث شده که نقش آفرینی دولت ها در عرصه بین‌المللی مدام در حال تغییر باشه. ممنونم از پاسخگوییتون.
خیلی متشکر هستم، خدمت های دکتر پیران هستم.
بله، البته مسئله ترس بیشتر مسئله روانشناسی اجتماعی هست تا حقوقی. طبیعتاً حالا این سوال مسئله آخری که فرمودید راجع به تحریم ها، بله به هر حال وقتی که تحریم های آمریکا شروع شد یک قانون دیگه اومد که حتی شرکت های خارجی رو که با ایران یا کشورهای تحت تحریم معامله داشتند رو به نوعی غیر مستقیم مجازات میکرد. گاهی وقتا قوانینی بود، گاهی وقتا هیچ قوانینی هم نبود. این طبیعتاً هر بانک اروپایی یا هر شرکت اروپایی برای اینکه در آینده دچار مشکل نشه معاملاتش رو با ایران قطع میکرد. ما درگیر این قضایا بودیم، یعنی ما هر قانونی که هیچ قانونی پیدا نمیکردیم که فرضا این شرکت ایرانی یا این بانک ایرانی مشمول تحریم بشه، ولی اون بانک یا شرکت اروپایی فقط به خاطر احتیاط، اسمش رو بذاریم احتیاط، فقط به خاطر احتیاط حاضر نبود معامله بکنه. این درسته، بر هر حال در زندگی بشر به لحاظ روانشناسی اجتماعی وجود داره، اصل منفعت هم هست، برام حساب کتاب میکنن ببینن که منفعتی که از این معامله خواهند برد در برابر جریمه احتمالی یا ضررهای احتمالی نمیارزه. و این درسته، ولی در مورد وضعیت جنگی واقعا منظور جنگ به معنای فیزیکی اون نیست در تئوری های گذشته یا تئوری گروسیوس، به این معنا که یک وضعیتی هست که شما هیچ ملجأ و پناهگاهی نداری و لذا مطمئن و وضعیت دنیا اینه که اگر اختلافی با کسی پیدا کردی همیشه ممکنه به جنگ ختم بشه. اگه ترس به این معناست، بله درسته، به این معنا همه احتیاط میکردن، این در روابط خودشون، در سیاست داخلی، در سیاست نظامی خودشون همیشه این وضع بود که ما هر لحظه ممکنه که نیازمند نیروی نظامی باشیم و هر لحظه ممکنه دچار جنگ بشیم، و این خودش تئوری ایجاد کرد. از این نظر این تئوری اسارت جنگ از اینجا پیش اومد. تجویز جنگ نبود، ولی تئوری بود که از روی که واقعیات زندگی بر انسان تحمیل میکرد.
خیلی متشکر هستم خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر میر محمدی هستیم، استاد حقوق بین الملل دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب آقای دکتر پیران سلام عرض میکنم. خیلی متشکریم، مباحث ارزشمندی فرمودید، بهره بردیم. تشکر میکنم هم از جناب علی و هم تعقیب این بحث توسط استاد گرامی همکار عزیزمون آقای دکتر رهایی که این بحث اساسی اصالت جنگ و اصالت صلح رو بعد از فرمایشات از اتالی تعقیب فرمود. من هم اگر اجازه بفرمایید با توجه به تجربه و مطالعات جناب عالی در حوزه تاریخ حقوق بین الملل دو سه تا سوال دارم که فکر میکنم میتونیم این سوال رو با جناب عالی در میون بگذاریم که ببینیم نتیجه این تحقیقاتی که وجود داره به هر حال به کجا میتونیم منتهی بشیم و چه جوابی میتونیم داشته باشیم. یکی، آقای ملکم شاو در همین کتاب حقوق بین الملل یادم هست ایشون جایی میگفت که آقای گروسیوس که از استانبول به سمت هلند میرفت با به هر حال صندوقی از کتاب رفت و از استانبول کتاب بردن، اون وقت خب معلومه چه کتابایی با خودش میبره. و این آقای شاو میگه و آقای شاو هم به هر حال حقوقدان پرکاریش در انگلستان که خب ما میشناسیم، ولی بیش از این توضیح نمیده. و این سوال برای ما هست که واقعا آیا گروسیوس تحت تأثیر بوده یا نه. البته نویسنده دیگری هم معتقده که کاری که گروسیوس در کتاب حقوق جنگ و صلح نوشته قبل از گروسیوس در آثار اروپایی ها نمونه نداشته، و اینو هم قرینه ای میگیره برای اینکه ایشون تحت تأثیر نوشته های مسلمانان بود. ولی اینها هیچ کدوم اثبات شده نیست و این سوال بازی است که از جهت تاریخ حقوق بین الملل پیش روی ما هست، به خصوص اگر ما میخوایم یک مقایسه‌ای بین شیبانی و گروسیوس داشته باشیم. مطلب دیگری که به خاطرم میرسه، من فکر میکنم از اون مقدمه بسیار جالبی که حضرت عالی در ترجمه کتاب سیر مرقوم فرمودید، مقدمه تفصیلی قابل استفاده ای هم هست، اونجا به نظرم فرمودید که اساسا یکی از حقوقدانان آلمان بوده که شیبانی را به اروپا معرفی کرده، ولی اون چی که بر سر زبانها افتاد اینه که آقای خدوری این کارو کرد. این هم نکته قابل توجهی است از جهت سیر تحول آشنایی اروپاییان با آثار شیبانی. و من هم فکر میکنم، حالا اینطور معروف هست گویا مرحوم آیت الله عمید زنجانی هم اینطور استنباط کردن، اصلا این دوگانه اصل جنگ و اصل صلح از طریق آقای خدوری بر سر زمان ها افتاده. آقای خدوری نماینده عراق بوده در کنفرانس سان فرانسیسکو و بعد که بحث بند 4 ماده 2 مطرح شد، ایشون با خودش این سوال را آورده که به هر حال کشورهای اسلامی که جهاد را اصل می دانند با این بند چی کار خواهند کرد و آیا با اصالت صلح کنار خواهند آمد یا نه. و همین الان هم ما می دونیم که داعش و ایده مبتنی بر داعش معتقده که هر چه زودتر باید کشورهای اسلامی از منشور ملل متحد بیان بیرون. این آقای عثمان جمعه که در مورد آقای شیبانی خیلی مفصل هم نوشته، شاید مفصل ترین کتابی است که به زبان عربی در مورد شیبانی هست، شون هم تقریبا بر این نظر هست که کشورهای اسلامی باید از منشور ملل متحد، از سازمان ملل بیان بیرون و اصالت جنگ خودشون حفظ بکنن. گویا من عذر میخوام میکنم داره عرضم طولانی میشه، گویا این که این دوگانه درستی نیست که ما لزومن بگیم اسلام دین جنگ است یا دین صلح. خب هیچ کس حاضر نیست اتهام جنگ رو، به خصوص در این دوره که زود آدم رو متهم میکنن، به پذیره که اسلام دین جنگ. خب میگیم ما به هر حال دین صلح هستیم و خیلی ها معتقدن اساسا اسلام دین دعوته، دین نفی سبیله. و سوم مطرحه، چهارم مطرحه، و این دوگانه از سوی آقای خدوری اون هم به قرائت شیبانی مطرح شده. آقای شیبانی معتقد است که به هر حال دوگانه وجود دارد، همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید. ولی خب اصلا چطوره که ما بگیم این دوگانه درست نیست، بلکه میتونیم یک سگانه هم داشته باشیم به نام اصالت صلح یا دارالعهد و باید روی اون سگانه سرمایه گذاریم. آخرین نکته که من میخوام عرض بکنم، با توجه به حضور حضرت عالی در اروپا و عضویت در اون مؤسسه مطالعات تاریخ حقوق بین الملل، خیلی خوشحال میشم اگر نظر حضرت عالی هم داشته باشیم که چرا الان در اروپا و آمریکا مطالعات اسلام به حقوق بین الملل خیلی زیاد شده. ماها اینجا خیلی خیالمون نیست و اونا دارن خیلی خوب کار میکنن. در منطقه ما، به خصوص در کشور ما، خیلی جدی گرفته نمیشه و شخصیت هایی که دغدغه این کار را دارن مثل حضرت عالی در میان حقوقدانان ایران واقعا اندک شمار هستند و در اینجا ما سرمایه گذاری نمی کنیم، در حالی که در غرب واقعا به صورت جدی دارن کار میکنن. اگر من نظر حضرت عالی رو داشته باشم، چرا اونجا به این وسعت دارن راجع به مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق ملل کار میکنن، خیلی ممنون خواهم شد.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر میر محمدی که در قالب سوال نکات ارزنده هم به شنوندگان منتقل کردن. خب آقای دکتر پیران خدمتتون هستیم.
بله، سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر میر محمدی. این از آخر اگه بخوایم شروع کنیم، چرا مطالعات اسلامی در اروپا زیاد شده؟ اگر به دانشگاه‌های اروپا توجه بفرمایید، راجع به هر مطلبی مطالعات زیاده. عرض کردم که کرسی حقوق تاریخ حقوق بین الملل داریم در اکثر دانشگاه‌ها و اینجا اساتیدی هستند که در مورد هر مطلبی، میخواد حقوق اسلام باشه یا حقوق حتی چین باشه، هند باشه، فلان، در اکثر رشته‌ها تحقیقات زیادی انجام میدن. حالا چه استفاده ای میبرن؟ طبیعتاً خب حتما استفاده ای داره براشون. از شاید از 500 سال پیش که اروپا شروع کرد به رشد به وضعیتی که الان میبینیم، همه اینا با همین مطالعات شروع شد. راجع به هر مطلبی مطالعه میکنن در هر جای جهان، دانشجو تربیت میکنن، بودجه میذارن و استفادهشون هم میبرن. حالا جایی نیست که بگیم چه استفاده هایی میبرن، ولی بدون استفاده طبیعتا نیست. این مسئله خروج از سازمان ملل که در فکر کنم شنبه بود یه نشست دیگه ای داشتیم از انگلستان، اونجا مطرح شد. ببینید فایده عملی نداره. وقتی شما خارج میشید از منشور، در واقع مزایای منشور رو هم از دست میدید. یعنی میگید ما دیگه مشمول حقوق بین الملل، حتی به اونی که تا حدودی بهش اهمیت داده میشه، نیستیم. زمانی این ممکنه که به لحاظ نظامی به اندازه یکی قوی باشه که بتونه این رو تحمل بکنه، خروجی از سازمان ملل. ما حتی در زمانی که شوروی تقریبا نصف جهان رو اداره میکرد چنین صحبتی نمیکرد. اینها ابزار حقوقی هستند که در کنار ابزار دیگه ما لازم داریم در جامعه بین المللی وقتی زندگی میکنیم این رو هم داشته باشیم، نه به این معنا که هدف باشه یا همه چیز ما باشه یا واقعا گردن بذاریم به هر چیزی که اونجا هست، ولی این صحبت خروج از سازمان ملل بیش از اندازه رادیکاله به نظر من. در مورد بعضی مسائل فاکت به قول معروف که گفتید، کی معرفی کرد گروسیوس رو به دنیای خارج؟ بله، اولین بار سفیر دولت اتریش بود در استانبول، پرگشتال، شاید صد و خورده سال پیش، اون هم از طریق ترجمه ترکیه سیر کبیر آشنا شد. بعد هانس کروزه بود در آلمان که این بیشتر از همه ایشون تأثیر داشت، حتی یک انجمن ایجاد کرد به نام انجمن حقوق بین الملل شیبانی. خدوری اون نقش رو نداشت واقعا. خدوری ترجمه کرد کتاب سیر رو به انگلیسی حدود 60 سال پیش، منتها نمیشه گفت کوچکترین نقشی داشت در این که بخواد به دوگانه اشاره بکنه یا نمیدونم اسلام رو دین جنگ بدونه، برای اینکه اسلام دین جنگ نیست و نبوده، فقط واقعیاتی بوده که مجبور بوده که تم بده بهش. یعنی وقتی که شما در دنیای زندگی میکنی که هیچ ثباتی نداره، طبیعتا شما هم مجبور هستی که با این دنیا همراه باشی. این داستان اسلام دین جنگ بیشتر حالت تبلیغاتی بوده تا به حال، یعنی بیشتر به خاطر در خود ایران، حتی بیشتر عجیبه که در خود ایران بعضی ایرانی ها بیشتر اینو اشاره دادن، در حالی که اسناد تاریخی در مورد دعوت و مسلمان شدن ایرانیان یا مصری ها یا فلان، اسناد تاریخی نشون میده که نه شمشیر، نه جزیه، نه خراج کوچکترین تأثیری در مسلمان شدن ایرانیان نداشته. تا حدودی تو مقدمه صحبت شده اینها. به هر حال آقای ملکم شاه هم، من همچی چیزی ازش شنیدم، چون آقای ملکم شاه ممتحن دکترای خود من بود حدود 32-33 سال پیش در دانشگاه لیورپول، ولی بعیده که گروسیوس به استانبول حتی سفری داشته باشه اونجور که زندگیش نشون میده، چون در هلند بوده و زندانی میشه، بعد میره پاریس تبعید میشه و تا آخر عمرش هم همونجا میمونه. آخرم که در مسافرتی که میخواسته برگرده به هلند، کشتی غرق میشه و به اصطلاح از دنیا میره. سفر گروسیوس به استانبول من چیزی نشنیدم، شایعاتی هست ولی نه چنین چیزی بعیده. ولی به هر حال این مسئله دوگانه هم به این صورت نیست که کسی اصرار کنه که دوگانه ای وجود داره به نام اسارت جنگ و اسارت صلح و ما طرف جنگ هستیم. این دوگانه ای که عرض میکنم وضعیت واقعی دنیا در برهه های مختلف بوده و هیچ چیز دیگه بیشتر از این نیست. هیچ تئوری هم نمیشه بر اساس اون ساخت تئوری، غیر از این که تئوری های حقوقی که از این دوگانه بیرون اومده، تئوری های اجتماعی تبلیغاتی نمیدونم اینها، از این واقعا نمیشه ساخت. بهتره که در هم محدوده تئوری های حقوقی به باقی بمونه. نمیدونم همه رو جواب دادم یا نه.
خیلی متشکر هستم. من یکی از سوال هایی که دوستانی که مجازی واس هستن خدمتتون میخونم، اسم شریفیشون رو نگفتن. اجمالا سوالشون این است که وقتی در فقه مرزهای سیاسی کنونی پذیرفته نشده بلکه بحث از دارالاسلام و دارالکفر میشود، آیا میتوانیم قائل بشویم که ما حقوق بین الملل اسلامی داریم یا حقوق بین الملل در اسلام داریم؟ متشکر میشم پاسخ بدید.
بله، این سوالیه که همیشه بوده. ببینید، عرض کنم خدمت شما، وقتی میگیم حقوق بین الملل به معنای امروزی، یعنی فارغ از موازین داخلی، حقوق عمومی داخلی و موازین مذهبی، موازین غیره، یه همه به یک قانونی که رضایی هست و همه ملل دنیا به اون قانون تن میدهند، به اصطلاح معتقد باشن. به این معنا نه، اصطلاح حقوق بین الملل اسلامی درست به نظر نخواهد اومد، چون حقوق بین الملل نمیتونه پسوندی به اون صورت بپذیره به خودش. قدیم در روم، قبل از اسلام در روم، یک رشته‌ای بود در داخل حقوقشون، یک تقسیم بندی داشتن به نام حقوق ملل، یوس گنتیوم، و منظور از حقوق ملل این بود که خب ما قوانین روم فقط بر رومیان نازل هست، بر اتباع بیگانه یا سرزمین هایی که ما فتح میکنیم و اونایی که با اونا معامله داریم یک قانون دیگری باید نازل باشه. این را میگفتن حقوق ملل. وقتی که میگیم که حقوق بین الملل اسلامی، بیشتر به این معنا هستش، در واقع حقوق ملل ملل اسلامی هست، به این معنا که فرضاً ایران فتح میشه و میان میگن که خب مالیات چیکار بکنیم؟ در اسلام زکات داریم به عنوان مالیات، خب ولی اینها مسلمان نیستن، زکات فقط بر مسلمانان نازل هست. خب میان میگن که خیلی خب، همون مالیاتی که ایرانیان به دولت ساسانی میدادن بدن به دولت ما که میشه جزیه و خراج. این خود میشه حقوق ملل اسلامی به اون معنا. ولی حقوق بین الملل به معنای امروزی اگه بخوایم بگیم، مشکل خواهد داشت که این اصطلاح رو به کار ببریم.
ممنون هستم. به عنوان آخرین سوال خدمت آقای دکتر خیری، استاد دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید و معاونت دانشجوی دانشگاه هست.
ببخشید، من از این جهت که میخوام یاد بگیرم این سوال رو خدمتتون میپرسم، ولی حالا اینکه سریع میگم شاید لازم توضیح باشه. ببینید، اون جایی که چون من میفهمم شما یعنی ما یه نگاه هابزی نیچه‌ای داریم که طبیعت انسان جنگ طلب، برتری خواه یا زیاده خواه، یا میخواد بر دیگران تفوق پیدا کنه. اون سمت قضیه هم ما کانتو داریم که در واقع آرمانگرایه و انسان رو در واقع انسانی که تربیت بشه، تربیت ثانویه پیدا کنه، عقلانیت درش حاکم باشه، در واقع قابل گفتگو و میتونه در واقع صلح پایدار تحقق پیدا. مشکل در واقع راه رسیدن به این طبیعت ثانیه یا جامعه با فرهنگ. غربی ها در واقع میگن آقا ما در حالا یه بستر گفتمانی عقلانیتی در واقع میشه اینو کم کم تحقق داد، در یک پروسه ما داریم بهش میرسیم، حالا در واقع این راهیه که داریم میریم جلو و به این بستر خواهیم رسید. در مستشکلین یا هم چپ ها، هم پست مدرن ها، هم بعضی از متفکرین مسلمان میگن نه آقا، شما دارید گول میزدید ما رو، شما میخواید تفوق خودتون رو غالب کنید، اروپایی بکنید ما رو، بعد در واقع همه ما یه شک بشه که این صلح پایدار اتفاق بیفته. از این ور به نظر من مسلمان ها میگن ایده ای که من میفهمم از اسلام، همین رو میخوام بیشتر بدونم، که نه آقا همه مسلمون شین یا همه در زیر لوای اسلام بیاید، یعنی اون چیزی که قراره اروپایی ها در پروسه بهش برسن، میگن خب نه، اول ما همه رو تحت اشراف اسلام قرار میدیم، حالا یا مسلمان یا اهل جزیه یا هر چی اسمش هستش، بعد میشه صلح پایدار رو در واقع تحقق داد. یعنی در واقع انگار دارن معکوس میبینن، میگن همه وقتی ما جهان رو در دست گرفتیم، حالا در واقع دیگه صلح پایدار هست. همینجوری که میشه تو تئوری های آینده برای اسلام دید دیگه، یعنی ما مثلا قائلیم که مثلا امام 12 آختیمیان اسلام همه جا حاکم میشه، بعد در واقع صلح پایدار در واقع اینه که همه جا اسلام هست، حالا غربیا در واقع انگار دارن این پروسه‌ای که همه یه شکل بشن یا همه تحت یک پیوستگی در بیارن، میگن توی پروسه زمانی بهش میرسیم. در هر دو صورت اون میل به قدرت یا سلطه انگار در هر دوتاش هست. حالا من خواستم ببینم واقعیت اینه یا نه، ما میتونیم راه غیر از این دو راه رو برای صلح پایدار یا اون آرمانه به دست بیاریم.
خیلی متشکر هستم، خدمتون هستیم آقای دکتر.
بله، مشکل آرمانگرایی همینه. یعنی کانت توی اون رساله صلح جاویدان که هست، همون اولش میگه که من این ایده صلح جاویدان، این ایده، این عنوان رو از جایی گرفتم، رفته بودم در هلند در یه قهوه خانه دیدم که عکس گورستان هست و زیر این گورستان نوشته صلح جاویدان. یعنی بشر زنده همیشه مورد به اصطلاح موضوع این آرمانگرایی ها نیست، بیشتر بشر مطلوب موضوع این آرمانگرایی هاست. این همیشه بوده، از قدیم بوده. ما این دوگانه افلاطون ارسطو بوده که افلاطون برزن میگفته که اول انسانها رو بسازیم، این کار رو بکنیم، این کار رو بکنیم، انسانها رو همه رو یکسان بکنیم، بعد حکومت ایدئال رو خواهیم داشت. این همیشه هست. البته جای بحثش واقعا خیلی سخته اینجا، و اگر بخوایم همین رو بگیم که همه اروپایی بشن یا همه مسلمان بشن، خب اون خب راه آسانه. ما همه امیدوار هستیم که یه روزی امام غایب ظهور بکنه و این مشکلات اصلا بالکل از بین بره. مشکل اینه که در وضعیتی که الان هستیم با این تکثری که در دنیا وجود داره چیکار بکنیم. یعنی قانونی ما لازم داریم که تکثر، در عین تکثر بتونه تا حدودی گفتمان و صلح و به اصطلاح ما تعامل صحیح رو بین بشر برقرار بکنه. همه این تئوری ها برای اینه که تا به خاطر همینم این همه به موفقیت به این راحتی نمیرسه. اما به تدریج داریم پیش میریم. ما الان شاید تمدن بشری، نمیدونم 10,000 سال چقدر عمر داره، در عرض 10,000 سال اکثرش به جنگ گذشته. سعی میکنیم الان یه مقدار آثار جنگ رو کم بکنیم، اما به تدریج داریم پیش میریم، داریم تمرین میکنیم. ولی آخر اینه که اگر شما بخواید یک همه معتقد به یک قانون باشن که دیگه مشکلی نخواهیم داشت. مثل حقوق داخلی میشه، همه ما یه قانونی داریم که مجلس تصویب میکنه و همه ما بهش تندر میدیم. مشکل اینه که در تکثر چیکار بکنیم که صلح هم در این حال باشه. همه تلاش ها اینه. حالا از مسائل آرمانگرایی مشکلش اینه که سعی میکنه که همه رو یکسان بکنه، ولی از واقعیات بشر و واقعیت جامعه بشری به دوره. امیدوارم که
خیلی متشکرم
جواب داده باشم به سوالت.
من دوتا نکته رو تذکر بدم و بعد تشکر کنم از آقای دکتر و حضار محترم. یه نکته آقای دکتر بین کلامتون بود، من فکر میکنم موافق نیستم، باید اصلاح بشه. شاید فرمودی دعوت در اسلام مانند اعلام جنگ در حقوق بین الملل. در حقیقت دعوت مقدمه جنگ ابتدایی است. اگر که دعوت صورت نگیره و اتمام حجت نشود بر کفار، بر حقانیت اسلام، جنگ شروع نخواهد شد. به علاوه فقهای ما دارن که بعد از دعوت امام ممکن است بگه جنگ نکنید، یعنی به عنوان مصلحت بیا جلوی جنگ رو بگیره. پس دعوت اولا مقدمه است برای مشروعیت توسل به زور، مشروط بر این که دعوت منجر به اتمام حجت بشه. به علاوه حتمیت هم نیست بعد از دعوت و عدم اجابت که جنگ نشود. اجازه میخوام یه نقدی هم بر آقای کانت بکنم در این ترجمه‌ای که شما کردید، اینکه در قبرستان یا ذیل عکس قبرستان می‌نویسن اترنال پیس، اونجا یعنی آرامش ابدی، که در متون مسیحیت و در متون اسلامی هست، نه پیس به معنای صلح. لذا ما در فارسی هم میگیم مثلا آرامستان، و اینجا پیس به معنای پیسی که به معنای صلح جاویدان باشه نیست. در هر صورت استفاده کردیم از فرمایشات و
درسی که در حقیقت آقای دکتر پیلان در حوزه تاریخ حقوق بین الملل به ما دادن، از سوالاتی که حضار محترم کردن بهره بردیم و امیدوار هستیم که آقای دکتر پیلان این فرصت رو باز برای دانشگاه مفید فراهم بسازد که در آینده این ارتباطات بیشتر بشود، به خصوص در حوزه تاریخ حقوق بین الملل. باز از همه دوستان سپاسگزارم، به ویژه آقای دکتر که وقت گذاشتن. قاعدتا این ساعت شاید ساعت نامساعدی باشه، در اونجا وقت گذاشتن، زحمت کشیدن و با قول این که ما در محضر آقای دکتر باز هم باشیم و با مشارکت بیشتر در حوزه تاریخ حقوق بین الملل، همینطور در بحث داوری بین المللی که بحث بسیار حساسی است و اساتید ما مثل آقای دکتر میر محمدی پیگیر این بحث هستن، هم امیدوارم جلسات مشترکی داشته باشیم. آقای دکتر به عنوان آخرین سخن خدمت حضرت عالی هستیم.
من اگه اجازه داشته باشم پاسخم بدم، منظور از دعوت که من عرض کردم تقریبا معادل اعلان جنگ هست. در حقوق اروپا هم الان کمرنگ شده، ولی یه زمانی بود که میگفتن بدون اعلان جنگ، جنگ مشروع نیست اساسا. این تئوری بود که در قرن 16، 17، 18 خیلی غالب بود. لذا منظور من اون بود و اون آرامش هم به طعنه خود کانت همینو میگه اونجا. منظورش این نیست که مثلا صلح، اونجا منظورش صلح نیست، بیشتر آرامشه، ولی به طعنه میگه من این عنوان این کتاب رو از اونجا گرفتم. به هر حال خیلی متشکرم از این که دعوت فرمودید، این فرصت رو فراهم کردید. انشالله که مفید واقع شده باشه. من خیلی تونتون صحبت کردم به خاطر اینکه وقت برسم، چون نوشته بودم صحبت ها رو. انشالله که صحبت ها مفید واقع شده باشه. اگر فرصتی باشه حتما در خدمتتون خواهیم بود. از تک تک دوستان و اساتید و آقایون و حضار که شرکت کردن تشکر میکنم. جلسه خیلی مفیدی بود برای خود من.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.